الو، سلام مهوش جان.
سلام عزیزم، چطوره؟ خوبی شما؟
آقا بیژن سلام.
سلام، حالتون چطوره؟
خوبی شما، زنده باشین. با اجازتون من صدای شما رو ضبط میکنم، چون که میخوام درباره یه موضوعی که مربوط به معلماست صحبت کنم، ولی اگر اجازه بدین صداتون رو ضبط کنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
زنده باشین. قربونت. آقای فتحی، شما خودتون معلم بودین، هم شما هم مهوش عزیز خودتون با مسائل معیشتی معلمین به اصطلاح دست و پنجه نرم کردین. شما خودتون دچار مشکلات امنیتی که نسبت به معلمین روا داشته میشه روبرو شدین. الان همکاران شما توی زندانن، مثل اسماعیل عبدی، یا چندی قبل آقای بوداقی آزاد شد، آقای بهشتی، خیلی معلم توی زندانه. میشه در این باره صحبت کنید که واقعا معلم جاش کجاست؟
منم عرض سلام دارم خدمت شما. باید ببینیم که معلم ها در این چند سالی که اومدن بیرون خواستشون چی بوده، چی میخوان. من یه مقدمات خدمتون عرض کنم که همونطور که در جامعه مشخصه، معلمان شاید تنها قشری باشن که با تمام اقشار و طبقات مردم در ارتباط هستن. یعنی به واسطه نوع کاری که دارن در با و دانش آموزاشون از همه خانواده ها هست و حداقل در هر خانواده ای یه دانش آموز هست، معلم ها با همه اینا در ارتباطن و از ناراحتی ها، مشکلات، گرفتاری های جامعه به خوبی آگاه هستند و به واسطه اون کاری که انجام میدن، مثل این نیست که با ربات یا فلز یا دستگاه یا ماشین سر کار داشته باشن، با انسان سر کار دارن. باید با روحیات روانی دانش آموز رو خوب بسنجن، برنامه ریزی کنن تا بتونن اون کاری که دارن، یعنی این که اون فرهنگ و فرهنگ جامعه رو، فرهنگ گذشتگان رو که باید انتقال بدن به این دانش آموزا، چگونه انتقال بدن، از چه متدی استفاده بکنن، روش های نوینی که از تمام اینها دخیله و باعث میشه که هر مشکلی که در جامعه باشه به نوعی به معلم ها منتقل بشه. الان شما میبینید که یکی از بزرگترین خواسته های معلمان آموزش رایگان برای همه دانش آموزانه، همون چیزی که در قانون اساسی بود، یا و یا اینکه مدارس باید استانداردهایی داشته باشه که بتونن اینها اونجا اصلا بشینن سر کلاس، یا اینکه تعداد دانش آموزان چگونه باید باشن، و یا اینکه شرایط دانش آموزان از نظر یادگیری چگونه باید باشه. اینا همه مسائلیه که معلم ها باش روبرو میشن و متوجه میشن. مثل شهرداری نیست که مثلا جز وظایفش اینه که از بی خانمان ها پرستاری کنه، اونا رو نگهداری بکنه، میاد اینها رو براشون یه گرمخونه درست میکنه، حالا هر چی شد، هر بلایی تو اون گرمخونه میخواد سرشون بیاد. معلم ها نمیتونن اینطوری باشن و در نتیجه مجبورن که به خاطر شغلی که دارن وادار به عکس العمل میشن. به همین دلیل که از اواخر دهه 60 اعتصابات معلم ها در این رابطه ها بود و در چند سال گذشته هم به اوج خودش رسیده.
خب آقای فتحی، این خواسته ها که خواسته های بدی نیست، اینا چیزای خوبیه. به نظر شما حکومت چرا این افراد که یه همچی خواسته ای رو دارن زندانی میکنه؟
حکومت به خاطر ماهیت طبقاتی بودن خودش، یعنی حکومت از یک طبقه تشکیل شده به اسم روحانیت، که این روحانیت تمام اهرم‌های قدرت رو در دست داره و متاسفانه همونطور که میدونید وقتی که قدرت در یک جا متمرکز میشه فساد به وجود میاره و این حکومت دچار فساد بوده و هر روز بیشتر میشه و تمام مخالفین خودش رو از بین برده. شما در کشتار دهه 60 میبینید که اصلا چگونه با یه دستور خمینی دست به جنایت میذارن و چند هزار نفر رو که در زندان هستن رو اعدام میکنن و همین الان شما ببینید که همکنون هم چگونه دارن برخورد میکنن. مثلا از وقتی که کار نمیتونن تولید بکنن برای جوانان کشور برای دانشجویان با اونا چگونه برخورد میکنن و اونا رو به زندان شکنجه و کوله بران رو که میبینید با تیر مستقیم میزنن و به قول محوش همسرم که میگه الان حکومت وارد فاز کشتار شده یعنی از اعدام دست برداشته. در این رابطه معلم ها تنها تشکل فراگیر در کشور هستن یعنی تنها جریانی که میتونه در مقابل جمهوری جنایتکار اسلامی بایسته معلم ها هستن و حرفشون در خانواده ها در بین دانش آموزان و اقشار تحصیل کرده در رو داره، حرفشون رو میخونن میفهمن و اون اختلاس ها چپاول ها و اون افکار پلیدی که در حاکمیت فاشیستی و دیکتاتوری وجود داره به خطر میفته. به همین دلیل سعی میکنن که معلم ها رو زندان کنن، از نظر اقتصادی تحت فشار شدید قرار بدن و اینها رو نگذارن که این آگاهی بخشی رو به جامعه بدن.
این خواسته هایی که شما میفرمایید، آموزش یکسان و رایگان، نمیدونم استاندارد بودن مدارس و اینجور خواسته ها، اینا خواسته های عامیه که همه اقشار جامعه که بچه هاشون رو مدرسه میفرستن واقعا طالب اونن، ولی بخشی از خواسته ها و مطالبات معلمین مربوط به معیشت خودشون بود. یعنی من یادم میاد که آقای اسماعیل عبدی یکی از صحبتایی که منجر به اون اعتصاب قضاشون شد و همراهیش با جعفر عظیم‌زاده در اون اعتصاب قضای طولانی جعفر که در واقع کارگران و معلمان به هم پیوند خوردن روی این مسئله که معیشت ما دچار مشکله، اون یه بحث جداست. اما حرف الان من دارم میبینم که همکار شما و دوستتون که میدونم چقدر بهش شما هم احترام میذارین، همون جوری که همه جامعه واقعا احترام میذارن به معلمین، آقای خواستار دوچار یک نمیدونم یه خبر بحرانسازی واقعا منتشر شد که ایشون رو که قبلا زندانی بودن و روی مواضعشون که همین خواسته ها هست و یک چهره آزادی خواه از خودش نشون داده که هست به حق هست، یه دفعه میبرن بیمارستان روانی. من نشنیده بودم تا به حال یه همچی برخوردی رو با یک زندانی بکنن یا یه فردی که میخوان دستگیرش کنن. درباره مسئله آقای خواستار نظر شما رو میخوام بدونم.
آقای خواستار همونطور که میدونید یکی از مبارزان واقعی و حقیقی نه فقط جامعه معلمان بلکه کل مردم ایرانه. یعنی یک زمانی که وقتی که آقای هاشم خواستار حرکت صنفی رو آغاز کرده بودن به عنوان نماینده کانون صنفی مشهد، به گونه ای خواستهای معلمان رو رهبری کرد که به عنوان نماینده معلمان ایران نام برده میشد از ایشون و بعد از اون به خاطر اینکه فضای سیاسی جامعه رفت به سمتی که رژیم بر اثر برجام و فشارهای بین المللی و درگیری هایی که بین خودشون هست و اعتراضات گسترده اصناف مختلف کامیونداران، مالباختگان، خانواده های زندانیان سیاسی، جوانان بیکار، دانشجویان، و این گستردگی اعتراضات باعث شد که آقای هاشم خاصار به عنوان نماینده کل معلمان نه بلکه ملت ایران علمداد بشه و ایشون فریاد آزادی خواهی و خواستهای واقعی مردم ایران رو میخواد و از اون خب رژیم هم دید با کسی طرف هست که قابل خرید نیست، نمیتونه اون رو معامله کنه یا وادار به معامله کنه. در یکی دو حرکت سعی کرد به وسیله نیرو جریانات موازی که درست میکنن آقای هاشم خواستار رو دور بزنن، اما آقای هاشم خواستار که از کسایی که از سیاست با سیاست از نوجوانی آشنا بوده و از دوران مصدق و از طرفداران شدید مصدقه، به دید که نمیتونن این رو فریب بدن و باعث شد که از اون تشکل‌های موازی، اون کسایی که به اصطلاح می‌خواستن نمایندگان دولت ساخته مردم باشن به عنوان آلترناتیو، که اگر یه روزی قوای مقننه، مجریه، حتی نهاد ولایت فقیه، اینا همه دیگه کاربردی نداشت، اون جریان وارد بشه و بتونه نجات بده این حاکمیت رو، آقای هاشم خواستار از اون کشید بیرون و اون رو قبول نکرد و گفت این نظام با این رژیم باید سرنگون بشه و این رژیم راهی جز سرنگون شدن نداره، مجبور شدن براش یه برنامه بریزن. این کار حفاظت اطلاعات سپاه بود که ایشون رو ربودن و بردن اونجا، امید داشتن که بتونن کاری بکنن که مثلا دارویی تزریق بکنن، اذیت بکنن، کاری بکنن که آسیب مغزی ببینه. یک وضعیت الانم که ما هنوز نمیدونیم که ایشون تو چه شرایطی بوده، امیدواریم که الان حدود چند ساعته که اومدن بیرون از اونجا و آزاد شدن برای ما مشخص بشه که چه بلایی سرشون آوردن، چه داروهایی به ایشون تزریق کردن، چون یک همشهری ایشون که همسلولی بود با ایشون و اتفاقا روحانی هم بود، آقای احمد قابل، اون هم همین بلا رو سرشون رو بردن، ولی نه اینکه ببرن و در بخش روانی بستری کنن. در خود زندان داروهایی بهشون خورنده بودن که آسیب مغزی دیدن و اتفاقا آقای هاشم خواستار هم وقتی که بیرون بودن دو سه بار با همدیگه ملاقات کردن که ایشون رو، آقای احمد قابل رو، سه بار جراحی کردن، جراحی مغزی، و بعد هم فوت کرد. ایشون هم دقیقاً یک مواضع رادیکالی داشت و هدف اصلیش کسی رو که مؤثر میدونست مثل آقای هاشم خواستار خود خامنه ای بود، یعنی میگفت شخص خامنه ای مسئول اینجور چیز هست، چون ایشون هم از قبل از انقلاب میشناخت خامنه ای رو و میدونست که چه موجودیه که و چه جانور ضد بشریه، و همین دلیل آقای هاشم خواستار رو هم اینا اومدن این برنامه رو براش ریختن، ولی الان که مجبور شدن آزادش بکنن به این دلیله که معلم ها که در ماه گذشته 22 و 23 می رفته بودن و دست به یک تحصن زده بودن، یک تحصن گسترده بود که تا حالا کم نظیر بود در ایران، این رو اعلام کرده بودن که اگر ما به خواسته هامون نرسیم آبان دوباره برمی گردیم، و وقتی که 22 و 23 آبان، یعنی چند روز دیگر رو، هفته آینده رو اعلام کردن که ما دوباره میایم، رژیم ترس این رو داشت که معلم ها تحصن کنن و از مدارس با دانش آموزا و خانواده ها به سمت بیمارستان ابن سینا بیان و اونجا یک تجمع بزرگی بشه، و میبینید که اگر تاریخ ایران رو خونده باشین میدونید که همیشه سرنگونی رژیم ها، چه تو مشروطیت چه بقیه، از اون موقعی که از حالت به اصطلاح قبیلگی در اومده و حالت مدرن پیدا کرده، با یک جرقه های اینطوری و یک تجمع های اینطوری کلیدش خورده شده و استارتش خورده شده و سرنگون شده.
شما اطلاع موثق دارین که اومده بیرون آقای خواستار؟
بله، اطلاعیه‌ای که دادن گفتن اومدن بیرون. البته خب گفتم همون این چون میدونن معلم ها برای اعتصاب آبان ما هم اعلام کردن، علاوه بر اون دو اصلی که گفتین، آموزش تماما رایگان و کیفی برای دانش آموزان، افزایش حقوق معلمان به بالای خط و آزادی بی قید و شرط تمامی معلمان زندانی. حالا البته رژیم خندق درست میکنه جلوی این خواسته ها. مثلا آقای خواستار رو آزاد میکنه که آقای عبدی، بهشتی و بقیه معلم ها مثل کسایی که الان در زندانن اینا رو در زندان نگه داره.
اطلاع داده آقای خواستار که چه اتفاقی براش افتاده؟ چون من اصلا در جریان آزاد شدنشون نیستم.
نه متاسفانه، ولی گفته که اعلام میکنم که چجوری بوده چون تازه اومده بیرون.
این اطلاعی صوتی داده یا یه نوشته است؟
نه نوشته داده.
پس من یه سوال دارم که فکر میکنم بهتر باشه مهوش عزیز دربارش فکر بکنه و توضیح بده. نقش همسر آقای خواستار توی این بازداشتش یه نقش بی نظیری بود. یعنی پیش از این اتفاق من کمتر شنیده بودم یا دیده بودم فعالیتی از خانم خواستار، ولی به محض اینی که آقای خواستار ناپدید شد، اطلاع رسانی کرد، شجاعانه، اولا فریب حرفایی که معمولاً مامورین حکومت میزنن این موقعها که ساکت باشین مسئله حل میشه، به کسی نگین، خانم خواستار توجهی به این نکرد و اطلاع رسانی کرد و رو به مردم ایران اطلاع داد که آقا این اتفاق برای ما افتاده. مهوش، به نظر تو نقش این زن توی مبارزاتی که آقای خواستار داشته و داره چیه؟
شوله جان، این خانم مالکی‌فر اولا که یک زن خانه‌دار و به اصطلاح ساده نبوده. خب ایشون خودشون معلم بودن، ایشون خودشون قبلا هم زندان بودن و عضو کانون معلمان هم بودن. یعنی به طور کلی با کل خواسته ها و درد ها و نگرانی ها و دغدغه های معلمان ایشون آشنایی کامل داشتن، علاوه بر این که تجربه خودشون هم بوده که همسرشون زندان بوده. و تو و من بهتر میدونیم که وقتی یک عزیزی از یک خانواده در اون زندانه، اون خانواده زندانی در اثر این رفت و آمدها چه تحقیرها و چه آسیبها و چه اذیت و آزارها نمیشه و حتی چه دروغهایی بهش تحویل داده نمیشه. اینه که خانم مالکی‌فر به هیچ کس اعتماد نمی کنه. اول کاری که میکنه میاد اطلاع رسانی میکنه. یعنی اصل مهم و اساسی که باید انجام بده انجام میده، اطلاع رسانیه و این خیلی مهمه. ایشون اطلاع رسانی میکنه و خب به طبع آدمهای دیگر رو هم با خودش همراه میکنه، چون بقیه که اطلاع ندارن یهو میان توی جریان و اونها هم همون دغدغه ها و نگرانی ها رو پیدا میکنن که یک انسان رو سالم داشته زندگیش رو میکرده، حالا به بهانه این که نمیتونن زندانش کنن یا هر دلیل دیگری، اینو برمیدارن میبرنش توی بیمارستان بخش روانی و بخش روانی یک بیمارستان رو در واقع به زندان تبدیل میکنن، میکننش جای عبور و مرور چکمه های سربازان و بسیج و سپاه. بیمارستان مخصوصا بخش روانی، شما میدونید ما تا اونجایی که تصویر ذهنی که داریم از بچگی، همیشه بیمارستان پرستارها کفش های میپوشیدن که صدا نده، یعنی بیمار بتونه بی سر و صدا و در آرامش درمان بشه. بعد شما میبینید که یک بخش روانی، یک بیمارستان تبدیل میشه که به محل عبور و مرور چکمه های سربازان و شکنجهگران و قاتل ها تا ببینن که بتونن با چه وسیله یک شخص رو از بین ببرن. و خانم مالکی فردم شخص آگاهی بودن، همینطوری که بیژن گفتن تجربه آقای احمد قابل رو داشتن، تجربه های دیگر رو داشتن. ما اصلا چرا راه دور بریم؟ آدم هایی که الان زندن ولی به جنازه تبدیل شدن درون زندان. ما آرش صادقی رو داریم. ما اصلا این آدم ها که هستن تو زندان و هنوز معلوم نیست تکلیفشون چیه، خب اینها همه توی یه شرایط خیلی وحشتناکی به سر میبرن. و اینه که مهمه خانواده و همسر بیان و پشتیبان این قضیه باشن و به حق که واقعا دستشون در نکنه خانم مالکی، و ایشون بودن که تونستن صدای در واقع همسرشون باشن، همسرشون هم نماینده معلمان بودن. من شوله جان اینجا فکر میکنم در ادامه صحبت هم یک پرسشی رو شما از بیژن کردی که من دوست دارم اون پرسش رو هم پاسخ بدم، یعنی بهش بپردازم. حالا اگه
آره
شما اشاره کردی که آقای اسماعیل عبدی وقتی که یکی از خواسته هاشون و تحسنشون به خاطر وضع معیشتیشون بوده، شما نگاه بکنید معلم همینطوری که بیژن گفتن ابزار کارش، ابزار اون چیزی که باید ببره با خودش و بخواد کارش رو انجام بده مثل بقیه نیست، کارخانه نیست، پیچ و موره نیست، بیل و کلنگ نیست، چکش و آچار نیست، میدونید هر چه که هست توی کلشه، توی وجودشه، توی قلبشه. چون شما یک معلم فقط با مغزش نیست که آموزش میده و با دانش آموز سر کار داره، با همه وجودشه، با قلبشه. خب اگه یه معلم خودش توی وضعیت معیشتی نامناسب باشه، یعنی زیر خط فقر زندگی بکنه، بعد بخواد بره سر کلاس و بخواد آموزش بده به دانش آموز، با چه پشتوانه؟ آیا اون قلب سالمه؟ اون مغز سالمه؟ یا نگران یک لقمه نان برای خودش و بچهش؟ چطوری میتونه بخواد یک عشق رو، عشق به هموطن رو، به همنوع رو، به انسانها رو، پایمال نکردن حقوق انسانی رو، چه میدونم احترام به حقوق دیگران رو، برخورداری از دانایی در مورد قوانین خودت رو، در مورد علم، دانش، طبیعت، چطوری میتونه اینها رو آموزش بده وقتی که خودش دغدغه داره؟ وقتی که یه معلم قرار اوقات بیکاریش رو بره تاکسی کار کنه، بره تو آژانس، یا بره مثلا یه دکه بزنه چیپس بفروشه، به کی؟ به همون دانش آموزی که قراره ایشون بره درسش بده.
دقیقا درست میگی. شعار مردم خیلی جالب بود که میگفتن یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه، یه دونه دزدی ها کم بشه مشکل همه معلم ها حله.
دقیقا شما یک معلم وقتی که داره یک شغلی رو داره به عنوان یک معلم، به عنوان یک آموزش دهنده، به عنوان یک پیام آور و پیامبر وارد اون ذهن کودکان میشه، بعد خودش اون مشکل رو داشته باشه، نمیتونه به واقع اون نقش رو به خوبی اجرا بکنه و حتما کم و کاستی های خواهد داشت. شما میدونید اگر انسان دغدغه نان خودش و فرزندش رو داشته باشه، دغدغه داروی همسر بیمارش رو داشته باشه، دغدغه داروی فرزند بیمارش رو داشته باشه، چطوری میتونه ذهنش رو متمرکز کنه؟ چون ابزار که نیست بیاد بگه خب حالا این چکشه رو محکمتر میکوبم دق دل خودم رو خالی میکنم، نه نمیتونه. معلم باید با فراغ بال بره سر کلاس، معلم باید اوقات بیکاریش رو به مطالعه بپردازه، باید بتونه طرح درس روز بعدش رو بریزه، باید بتونه طرحهای نو بریزه. یعنی باید معلم طوری باشه، فراغ بال داشته باشه که امروز که تو خونه است توی این فکر باشه که چه کار کنه فردا یه شیوه نوینتری رو ببره سر کلاس، یک طرز جدیدتری رو ببره که بتونه اون دانش آموز رو از دغدغه‌های ذهنی که درون خونه داره، که اون هم همون دغدغه‌های همینه، همون گرفتاری های مالیه، همون نداشتن نانه، همون نداشتن مسکنه، همه اون گرفتاری هاست. چه کار بکنه اون معلم که بتونه یک ساعت دو ساعت دانش آموزش رو بتونه نگه داره بدون اون دغدغه ها، بتونه با یه طرح خوب آزاد و راحت به دانش آموزش درس بده. ولی وقتی که خودش اوقات بیکاریش رو باید دنبال نان باشه، چطور میتونه طرح جدید بیاره؟ چطور میتونه درد دل دانش آموزش رو کم بکنه؟ و اینا همه مهمه که به خاطر همینه که باید در درجه اول معیشت معلمه که باید درست بشه، برای اینکه اون معلمه که نقش انسان سازی داره، اون معلمه که قرار جامعه رو بسازه، اون معلمه که قرار نماینده مجلس رو به مجلس بفرسته، اون معلمه که باید یه قاضی خوب پرورش بده، اون همینطور این ادامه داره. در واقع کارخانه انسان ساز اون معلمه و اون کارخانه انسان ساز اگر خودش آسیب دیده باشه، اگر خودش بیمار باشه، نمیتونه انسان سالم تحویل اجتماع بده.
دقیقاً توسعه هر جامعه ای واقعا یه سر نخش تو دست معلماست. این حرف کاملا درسته. معلما بدون شک اهمیت شغل خودشونو میدونن، اما الان توی این شرایط نابسامانی که واقعا برای آموزش و پرورش، برای معلمین و همه همکارانی که الزاماً معلم نیستن ولی در سیستم آموزشی کار میکنن پیش اومده، به نظرت باید معلم ها چی کار کنن؟ هر دوی شما معلم بودید و خوب میتونید در این باره صحبت بکنید. حالا هر کدومتون اول میخواین صحبت کنین، ولی کوتاه، چون که این فایل صوتیمون طولانی بشه یه خورده سخت میشه دانلودش توی ایران. بفرمایید.
سوالتون اینه که معلم ها باید چه کار بکنن؟
الان باید ببینید با اتفاقی که برای آقای خواستار افتاده، یه اعتصاب کردن، اعتصاب دو روزه کردن، آقای خواستار رو به عنوان نماینده شون این بلا رو سرش آوردن. حالا میگین که چند ساعتی آزاد شده، ولی مسائل و مشکلات معلمین هیچ تغییری نکرده. یک چنین بی احترامی هم به جامعه معلمین شده. معلمین الان چه کاری باید بکنن؟ یک، در حمایت از آقای خواستار، و دو، در حمایت از خودشون.
معلم ها همونطور که شورای سراسری کانونای صنفی اعلام کرده، روز 22 و 23 تحصن دارن. باید این تحصن رو ادامه بدن. متاسفانه چند درصد از مدارس در تحصن شرکت کردن، یعنی هنوز از جامعه، از کارکنان آموزش و پرورش که بالای 1.5 میلیون، نزدیک 1.5 میلیون پرسنل داره، همه وارد عمل نشدن، همه وارد اعتصاب نشدن. کانونای صنفی تا موقعی که من ایران بودم و عضو کانون اونجا بودم، چیزی حدود 10% معلم ها عضو کانون صنفی بودن و بعد از اون دیگه اینا رو با مشکلات روبرو کردن که نتونن گسترده بشن. کانونای صنفی همونطور که جزء خواسته هاشون اعلام کردن، آزادی فعالیت تشکل های مستقل معلمانه، یعنی اینو خواستن که این تشکل ها گسترده بشه. باید اول با خود معلم ها بیشتر صحبت بشه و به اونها آگاهی داده بشه که این رو همه گیر کنن، و بعد از اون نوبت به خانواده ها میرسه. خانواده ها و دانش آموزان باید حمایت کنن. مثلا روزایی که اعلام میکنن که تحصنه، دانش آموزان رو به مدرسه نفرستن و تعطیل باشه، و جاهایی که معلمان اعلام میکنن، چون بعد از این تحصنها احتمالا حضور در جامعه است، در ادارات آموزش و پرورشی تو مرحله بعد و بعد در میادین شهره، باید مردم از اینها حمایت بکنن تا با کمترین هزینه بتونن از این رژیم بگذرن و این رژیم رو سرنگونش کنن و بتونن که به یک رژیم بهتر و مردمی دست پیدا بکنن. معلم ها اگر همینطور که دارن پیش میرن حمایت های مردمی بیشتر بشه، میتونن شوراهای محلی رو و شوراهای شهرستانی رو به خودی خود انجام بدن، در این که زیر نظر حکومت باشه و بعد بتونن امورات شهرها و استانها و کشور رو تو دست بگیرن و مجلس مؤسسان و بقیه کارهایی رو که قرار انجام بدن. چون همونطور که گفتم معلم‌ها تنها تشکل فراگیر در کل جامعه ایران هستن.
مرقش جان شما هم نظری داری؟
من میگم که معلم‌ها امین مردم هستن، یعنی قشر فرهنگی هیچ وقت بدخواه مردم نبوده، هیچ وقت برای مردم بد نخواسته، همیشه اون خواسته قلبیش ارتقای فکری و ذهنی و در نهایت زندگی ایدئال برای همه بوده. منتها ما یه مشکل داریم، معلمینی که مشکل معیشتی دارن و به خاطر معیشتشون دارن مبارزه میکنن و به زندان هم میرن، اینها کسایی هستن که فقط همین یک شغل معلمی رو دارن، برای همینه که خیلی اذیت میشن، تحت فشارن و میرن و دنبال این برنامه رو میگیرن. ولی متاسفانه ما معلمینی رو داریم که باز هم به همون دلیل معیشتی چندین شغل دارن و اونها چون چندین شغل دارن، مثل اون معلمینی که همون به شغل معلمی تنها پرداختن، تحت فشار نیستن. برای همینه که بیژن میگه که مثلا کم بودن اونهایی که اومدن بیرون، باید تعداد بیشتری بیان. من میخوام بگم که اون معلمی که چند تا شغل داره نباید فکر کنه که اون معلمه، چون واقعا معلم نیست. معلم کسیه که فقط همون شغل معلمی رو داشته باشه، چون اگر رفت یه بیزینس زد دیگه دنبال مصالح خودشه، دنبال اون چیزهای بیزینسش هست و نمیتونه وارد عرصه مبارزه برای خواسته های معلمین بشه. اینه که ما از معلمین عزیز میخوایم که به حرمت همون شغلی که دارن، به حرمت پیامبر بودنشون بیان و معلمین عزیز رو همراهی بکنن و تو روزهای 22 و 23 آبان بیان و در کنار همکارانشون باشن. همونطوری که من یادم نمیره سالهای قبل، اون زمانی که ما در ایران بودیم، وقتی که اعتصاب معلمان بود و معلمان می نشستن توی به اصطلاح دفتر مدرسه، ما معلمینی داشتیم که خب خانم بودن، خانم ها معمولا شوهرانشون همسرانشون شغلای دیگری داشتن، حتی بعضی هاشون شغلاشون طوری بود که احتیاج به حقوق همسر خودشون نداشتن، ولی اون خانم ها می آمدن و می نشستن و می گفتن ما به خاطر پشتیبانی از همکاران معلم مرد خودمون، یعنی همکارانمون که تنها شغلشون معلمیه، به پشتیبانی از اونها میایم و در تحسن و اعتصاب شرکت میکنیم. میخوام بگم که همه باید بیان و به همدیگه کمک کنن و توی این تحسن ها و اعتصاب ها شرکت بکنن، بلکه بتونیم یه کار مؤثری انجام بشه برای معلمین، در نهایت برای کل مردم اون کشور که همه ما دغدغه‌شون رو داریم و نگرانشون هستیم. فکر میکنم دیگه بیشتر از این ما خواستی نداریم برای اون مردمی که درون ایران هستن. چه بهتر که خانواده های دانش آموزان بیان و کمک کنن به خاطر امنیت و آرامش فکری فرزندان خودشون، چون وقتی که اینها میان و به کمک معلم فرزندشون میان، در نهایت اون چیزی رو که برداشت میکنن از قضیه، از این همکاری ها، نهایت به فرزند خودشونه که میرسه و خانواده خودشونه که در یک جهت خوب پرورش پیدا میکنه.
مصاحبمون یه خورده طولانی شد ولی برنامه خوبی بود به نظرم. حرفای خیلی اساسی رو شما زدین. به عنوان آخرین کلام، حمایت خودمون رو از همه معلمین اعتصابی، خانواده هاشم خواستار و خود هاشم خواستار، از زندانیانی که معلمینی که در زندان هستن همینجا اعلام کنیم. شما که هر دوتون معلمین، من زمانی معلم بودم، اینو میدونم که همه ما مردم مدیون معلم ها هستیم و براشون هم سلامتی آرزو میکنیم، هم اینکه توان داشته باشن که به خواسته هاشون برسن. خیلی ممنونم از اینکه وقت گذاشتین و حرفاتون رو زدین.
ممنونم، ما ممنونیم از اینکه شما به ما وقت دادین. شعله جان، من فقط یک نکته تاکیدی دارم در آخر صحبت ها میدونم وقت زیاد گرفته شده، فقط میخوام این رو روی روبروی خامنه ای و رژیم جمهوری اسلامی بگم که گرچه که شما هاشم خواستار رو به خیال خودت آزاد کردی، ولی باید بدونی اگر کوچکترین آسیبی هاشم خواستار دیده باشه، که 100% دیده، چون بی خود نیست، یک آدم سالم رو ببرن بذارن توی یه بخش روانی، کلی مشکل روانی هم ممکنه پیدا بکنه. کوچکترین آسیبی ببینه، مسئول مستقیمش شخص شما و تمام عوامل ریز درشتتون هستید.
مرسی از همه حرفای خوبی که زدین. بیژن خان خیلی ممنون از وقتی که گذاشتید.
شما زنده باشید. خدا نگهدار.